4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید حکومت سوریه مدارکی به روسیه ارائه کرده است که نشان میدهد شورشیان از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت بحث نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک ایران به صورت قوی لحاظ خواهد شد. و نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گشایش یافت. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفت حکومت سوریه مدارک جدیدی به روسیه ارائه کرده است که نشان می‌دهد این شورشیان بودند که در 3 مرداد ماه در نزدیکی دمشق سلاح شیمیایی به کار بردند. آقای ریابکوف که بعد از دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه در دمشق سخن می‌گفت، گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه گزارشی سیاسی، جانبدارانه و یک طرفه توصیف کرد. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید در سوریه از راکت‌های حاوی گاز سمی سارین استفاده شده است. دولت‌های غربی میگویند جز دولت سوریه کس دیگری امکان پرتاب سلاح شیمیایی به وسیله این نوع راکت‌ها را ندارد. آقای ریابکوف روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار و گفتگو می‌کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت دولت بحث نرمش قهرمانانه را در مذاکرات دیپلماتیک به مورد اجرا می‌گذارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه در برخورد با دشمن است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای نوبخت روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده از تعبیر نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک گفت رئیس جمهور و وزارت خارجه در مذاکراتی که خواهند داشت منویات رهبر جمهوری اسلامی را لحاظ می‌کنند. سخنگوی دولت تأکید کرد که با توجه به صراحت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این مورد، قطعاً این موضوع از سوی مجریان دولت به صورت قوی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز از جمهوری اسلامی ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران آماده اعتمادسازی با ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خود است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیر متعهدها در ایران، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. در این باره از بابک غفوری آذر بشنویم.
تازه ترین اقدام حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی منحل کردن دبیرخانه جنبش غیر متعهد هاست. دبیرخانه‌ای که در دولت قبلی جمهوری اسلامی به دنبال ریاست دوره‌ای ایران بر جنبش غیر متعهد ها تشکیل شد و ریاستش با اسفندیار رحیم مشایی بود. آنطور که قائم مقام این نهاد به خبرگزاری ایسنا گفته، انحلال دبیرخانه جنبش غیر متعهدها به دنبال دستور رئیس جمهوری جدید ایران برای بررسی فعالیت‌های این نهاد انجام شده است. امیر حسین زمانی نیا گفته پس از بررسی‌های انجام شده قرار شد مسئولیت دبیرخانه جنبش غیر متعهدها به وزارت امور خارجه واگذار شود. به گفته این قائم مقام دبیرخانه جنبش غیر متعهدها، با حکم رئیس جمهوری دبیرخانه تعطیل شده و مسئولیتهایش به معاونت امور بین الملل وزارت امور خارجه محول شده است. انحلال این نهاد و واگذاری مسئولیتهایش به وزارت امور خارجه تازه ترین تلاش دولت ایران در یک پارچه کردن تصمیم گیری های مرتبط با سیاست خارجی در وزارت امور خارجه محسوب می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، این یکپارچگی تصمیم گیری های مرتبط با امور خارجی را از شروط محمد جواد ظریف برای پذیرش مسئولیت وزارت امور خارجه می داند.
این که در دوران‌های گذشته پرونده‌های بسیار مهمی در حوزه سیاست خارجی ایران از وزارت خارجه بیرون رفته بود، مثل پرونده عراق، مثل پرونده هسته‌ای، مثل پرونده لبنان، افغانستان و از جمله دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها، که اینا از وزارت خارجه بیرون رفته بود و آقای ظریف مسلماً شرط کرده بود که وزارت خارجه را خواهد پذیرفت به شرط اینکه این حوزه‌ها برگردند به درون وزارت خارجه. این نکته اول. نکته دوم، دبیرخانه جنبش عدم تعهد دبیرخانه بوده که در زمان آقای احمدی نژاد تأسیس شده بود که به بهانه این که به این حوزه بپرده، در حالی که کار تخصصی وزارت خارجه بوده، ولی اونها با برگزار کردن و تأسیس این حوزه مبالغ هنگفتی رو به اینجا تخصیص داده بودن که به گمان من جز لفت و لیس‌های احمدی نژاد بایستی بعدنها در بیاد که چه رقم‌هایی در اینجا خورده شده. و اما از همه اینها مهمتر، این رویه نشان می‌دهد به جامعه جهانی که در مذاکرات مهم هسته‌ای در پیش خواهد بود، مقامی که در برابر آنها نشسته، یعنی آقای ظریف متولی پرونده هسته‌ای هم خواهد بود، مقامی هستش که فی‌الواقع به معنای واقعی وزیر خارجه ایران هستش، نه مثلا مثل آقای متکی، آقای صالحی که فقط یک اسم وزیر خارجه رو با خودشون حمل میکردن اما مقام تصمیم گیری کننده نبودن.
پیش از این اقدام اخیر، رئیس جمهوری ایران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 را نیز به وزارت امور خارجه سپرده بود، مسئولیتی که پیشتر بر عهده شورای عالی امنیت ملی بود، اقدامی که اجرا شدنش بر مبنای ساختار حکومتی جمهوری اسلامی با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. حسین علیزاده درباره دلایل اعتماد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان فعلی وزارت امور خارجه میگوید:
در واقع آقای ظریف یکی از معتمدین آیت الله خامنه‌ای از پیش بوده، چیز جدیدی نیست و حتی انتخاب وزیر خارجه در کنار چند تا روزهای حساس دیگه مثل وزیر کشور با انتخاب با نظر مساعد و مثبت رهبر انتخاب میشه. پس بنابراین ایشون این بک‌گراند رو داشته و در این خصوص هم همونطور که عرض کردم چاله هایی برای لخت و لیس هایی بوده، طبیعتاً موافقت رو سریع گرفتن از رهبری که این پرونده هم به پرونده های وزارت خارجه بازگرده.
دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها آذر ماه سال 1391 و پس از برگزاری نشست 16 سران کشورهای عضو در تهران تأسیس شد. این نهاد یک خبرگزاری نیز به نام نمنا تأسیس کرده بود که سرنوشتش نامشخص است.
بابک غفوری آذر بود. اما از جهان سیاست فاصله بگیریم به ورزش بریم. اول بگم که بازی استقلال بوریرام تایلند در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا در تایلند همچنان ادامه داره با نتیجه 0-0. اما میریم به بوداپست مجارستان، جایی که مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جهان داره انجام میشه، همراه با خبرنگار ورزشیمون مهدی رستم‌پور. آقای رستم‌پور بهتون سلام میکنم.
سلام از من خدمت شما شنوندگان محترم، خسته نباشید.
مهدی جان بد نیست که شروع کنیم اول از اینکه امروز ایران گویا یک بازی داشت و به این بپردازیم که بازی‌های امروز اصلا چجوری برگزار شد.
آقای زرقامی امروز خیلی مهمه دیگه، چون که مسابقات کشتی آزاد تمام میشه، تکلیف جام قهرمانی و همین یه وزن 74 کیلو قرار مشخص کنه. نماینده ما هم عزت الله اکبری اومد روی تشک، خیلی راحت الکساندر بورکا از مولداوی رو شکست داد. حدود نیم ساعت دیگه هم مسابقه دومش خواهد بود مقابل حریفی از گرجستان. امیدواریم به روند پیروزیاش ادامه بده و یه مدال دیگه تیم ایران رو کسب کنه.
با این پیروزی کلن الان وضعیت جدول به چه صورتیه؟ ایران وضعیتش توی این جدول در چه جایگاهی قرار داره؟
الان روسیه 44 امتیاز داره اوله، ایران 37 امتیاز داره و در رده دوم قرار گرفته. اگر پشتگیر روسیه که هنوز رو چشک نیمده، الان فعلا داره فقط کشتی زنان برگزار میشه، اگر کشتیگیر روسی به نماینده هندوستان ببازه که بعیدم نیست و نماینده ما بتونه حداقل مدال برنز رو کسب کنه، ایران حتی شانس تصاحب جام قهرمانی رو هم خواهد داشت.
مهدی جان اگر میشه خیلی خلاصه هم از حواشی بازی های امروز بگو، اگر حاشیه‌ای بوده که جذاب برای شنونده های ما.
فوق‌العاده هیجان بین تماشاچی‌های ایرانی و روسی که خیلی پرتعدادن امروز بالاست، به خاطر اینکه مشخص میشه کدوم تیم بعد از رقابت‌های المپیک لندن اولین تیمی خواهد بود که در سال بعد از المپیک عنوان قهرمانی دنیا رو به خودش اختصاص میده. این مهمترین حاشیه کشتی‌های امروز هستش تا این لحظه.
تا اینجای بازی‌ها وضعیت تیم ایران رو به چه صورتی ارزیابی می‌کنی؟
در قیاس با نتایج المپیک لندن فوق‌العاده بود. تیم ایران تونسته تا الان 2 تا طلا و 2 تا برنز کسب کنه، اونم این تیمی که با بحران مالی مواجه بود به هیچ تورنمنت بین‌المللی و تدارکاتی اعزام نشد و بچه‌ها واقعا فراتر از حد انتظار ظاهر شدن.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا بود که از محل برگزاری مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی در بوداپست با ما به صورت مستقیم سخن میگفت. مهدی باز هم با ما خواهد بود در مجله شامگاهی رادیو فردا و این وعده رو به شما میدیم که در اونجا مفصل‌تر درباره این مسابقات و وضعیت تیم ایران و بازی‌هایی که امروز برگزار شده صحبت کنه. اما در ادامه بریم سراغ برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سالها همکاری و دوستی با میرحسین موسوی سبب ساز شد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ریاست ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات دهم را بر عهده بگیرد. استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس که ریاست بر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و نیز ریاست بر مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین را عهده‌دار بود، با حضور میرحسین موسوی در انتخابات به عرصه سیاست بازگشت. قربان بهزادیان نژاد از دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی به عرصه سیاست بازگشت تا به گفته خودش با اصلاح مدیریت از هم پاشیده حاکم بر ایران، دشواری ها و سختی هایی که بر زندگی همه آحاد جامعه وارد آمده بود کاهش یابد. او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات به نتایج آن انتخابات، همچون بسیاری دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب و نزدیکان به دو نامزد آن انتخابات یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای بهزادیان نژاد چند ماهی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه به طور موقت آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت محمد خاتمی 8 ماه پس از بازداشت او و با تغییر زمان برگزاری این دادگاه سرانجام برگزار شد. پرونده اتهامات رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در رقابت‌های انتخاباتی دوره دهم در شهریور ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم مقیسه رسیدگی شد و این دادگاه این استاد دانشگاه را به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 1,000,000 ریال جریمه نقدی محکوم کرد. او در فروردین ماه همان سال نیز در موج بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید دانشگاه‌ها از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شد و تمام حقوق و مزایایش قطع شد. قربان بهزادیان نژاد از بابت اخراج و قطع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این شکایت راه به جایی نبرد. در جریان بازداشت‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88، دو برادرزاده ی آقای بهزادیان نژاد نیز طعم بازداشت، حبس و زندان را چشیدند. قربان بهزادیان نژاد در تیر ماه سال 90 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدی صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی در زندان، و کشته شدن حاله صحابی در مراسم تشییع پیکر پدرش عزت‌الله صحابی اعتصاب قضا کرد. وخامت حال او در 8th روز از اعتصاب به جایی رسید که مسئولان زندان چاره‌ای جز انتقال او به بیمارستان ندیدند. در دوره‌ای که این استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس زندانی بوده، گروهی از اساتید این دانشگاه با نوشتن نامه‌هایی خواستار آزادی او شدند. قربان بهزادیان نژاد در 4 سالی که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین امضا کرده است.